شرنگ شیطانیست که در جعبه شعبده سراب شور رنگ میزند.
آداب و رسوم به خصوص خودش رو داره. در واقع میشه گفتش که مراسم نیایش هستش، مراسم ظهورش هستش، مراسم قربانیش هستش که
من اینی که دارم خدمت شما عرض میکنم بی واسطه است. طرفی که دزدیده شده برای من تعریف کرده و نجات پیدا میکنه.
و این آدم است که مات میکند شعبده شیطان را. این وعده خداوند است.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو. برنامه شعبده شوم رو تقدیمتون میکنیم، برنامه‌ای درباره ادیان و فرق و مذاهب و همچنین عرفان‌ها و معنویت‌های نوظهور. در چند برنامه اخیر مباحثی رو پیرامون عرفان‌ها و معنویت‌های نوظهور تقدیمتون کردیم. ما پس از اینکه به برخی از عرفان‌ها و معنویت‌های نوظهور پرداختیم، تقریبا از چند برنامه قبل به این ور سعی کردیم که به خصوص عرفان‌ها با اسم و رسم نپردازیم، مثلا عرفان اوشو یا پائولو کویلو یا دیگر معنویت‌های نوپدید، بلکه بیشتر سعی کردیم موضوع محور پیش بریم و یک موضوع رو در معنویت‌های نوپدید مختلف مورد بررسی قرار بدیم. امروز هم مثل برنامه‌های قبل موضوعی رو تحت عنوان پشت پرده ماهیت عرفان‌های نوظهور، ناهنجاری‌ها و پدیده‌های ضد فرهنگی یا اهداف و اغراض سیاسی پنهان تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. با ما همراه باشید. همراهان گرامی، برنامه شعبده شوم را از رادیو گفتگو میشنوید. در خدمت کارشناسان محترم برنامه هستیم، جناب آقای دکتر محمد مهدی علیزاده، پژوهشگر و نویسنده در حوزه معنویت‌های نوپدید، و همچنین جناب آقای دکتر وحید سهرابی‌فر، مدرس دانشگاه ادیان و کارشناس عرفان وارخا. عرض سلام خدمت شما جناب آقای دکتر علیزاده و سپاسگزارم از حضورتون، از اینکه فرصت خودتون رو در اختیار برنامه ما گذاشتید. سپاسگزاریم.
سلام علیکم. بنده هم خوشحال هستم که در خدمتون هستم.
جناب دکتر سهرابی فر، خدمت شما هم سلام عرض میکنم و تشکر میکنم از اینکه وقت خودتون رو به برنامه ما دارید.
من هم خدمت شما جناب علیزاده و شنوندگان محترم سلام عرض میکنم و امیدوارم که برنامه خوبی در پیش داشته باشیم.
انشاءالله. ما در برنامه امروز هم مثل برنامه قبل به بحث پشت پرده ماهیت عرفان‌های نوپدید از دو منظر، اینکه آیا ناهنجاری هستند و صرفا پدیده‌های ضد فرهنگی هستند یا علاوه بر این اهداف و اغراض سیاسی پنهان هم اونها رو در واقع راهبری میکنه و پیشینه‌ای برای در واقع تشکیل یا لااقل ترویج و توسعه عرفان‌های نوپدید هست. خدمت شما باشیم جناب آقای دکتر سهرابی فر با این سوال که والا ما در برنامه گذشته اشاره کردیم که اگر هم ماهیتاً عرفان‌های نوپدید از لحاظ ساختار و در واقع شروع و آغاز تشکیلشون وابسته به اهداف و اغراض سیاسی پنهان نبودند، لااقل در توسعه و ترویج در واقع از این عرفان‌های نوپدید سوء استفاده های مختلفی شده و ما مؤلفه‌هایی رو هم در این زمینه بهش پرداختیم. مؤلفه‌های اقتصادی رو از اصالی اشاره کردید و جناب آقای دکتر علیزاده هم مؤلفه‌هایی از قبیل فردگرایی افراطی در معنویت‌های نوپدید که در واقع در راستای مبانی فردگرایانه و اندیویدوالیستی نظام سرمایه‌داری نوین هست بهش اشاره کردن و همچنین طرح ایده‌ای مثل معنویت منهای مدیریت یا تفکیک مدیریت معنوی و مدیریت علمی و از این قبیل رو بهش اشاره کردن. ما انشاءالله حالا در فرمایشات شما و آقای دکتر علیزاده مؤلفه‌های دیگری رو هم در این راستا مورد بررسی قرار خواهیم داد. قبل از اون ببینیم که در چه ساحت‌هایی از زندگی ما این معنویت‌های نوپدید حضور دارن، به خصوص در چه عرصه‌های فرهنگی از زندگی ما میتونن اینها ظهور و بروز داشته باشن به خاطر خواستگاه فرهنگی و انجاری اجتماعیشون.
بله، مطلب خیلی مهمیه، مخصوصا که همون چی که در جلسه قبل عرض کردم، معنویت‌های جدید و مخصوصا معنویت‌های پست مدرن از اونجایی که گاهی واقعا هویت بسیار سیالی دارن، شناسایی اینها و تشخیص حضور و وجود اینها در جامعه گاهی واقعا بسیار دشوار هست. یعنی مثلا احتمالاً بسیاری از کسانی که مثلا ورزش یوگا کار میکنن شاید اصلا متوجه نباشن که دارن در چه عرصه‌ای حضور پیدا میکنن و با چه پیش‌فرض‌های فکری و معنوی در واقع دارن به این ورزش روی آوردن. یا مثلا برخی از افرادی که به طور مثال تو برخی از این مؤسسات یا دوره‌های موفقیت شرکت میکنن، یا
بله،
مطالبی مثلا دوره‌های ترک اعتیاد مثلا، ظاهر در واقع چیز دیگری است، اما آنچه در اونجا ارائه میشود مبتنی بر مباحث نظری است که از یه خواستگاه دیگری در واقع نشأت گرفته. بنابراین مهمه که ما در واقع ببینیم که این معنویت، در واقع معنویت جدید، در چه ساحت‌هایی از زندگی ما حضور داره.
من بله،
دست کم میتونم در سه ساحت اینا رو بهش بپردازم. سطح اول سطح اجتماعی ماست، یعنی همینجور مثالهایی که عرض کردم و انبوه دیگری از مثالهایی که میشه مطرح کرد، معنویت جدید در جامعه خود ما در ایران به انهای مختلف امروز حضور داره در سطح اجتماعی. یعنی ما میبینیم که در واقع گاهی ما دارای گروه‌ها و اجتماعات در واقع کوچکی هستیم که این معنویت‌ها برای اونها نقش هویت ساز ایجاد کرده. یعنی
بله،
گروه‌های معنوی جدیدی که هویت خودشون رو، اون نقطه اشتراک خودشون رو، اون در واقع امری که اینها رو دور هم جمع کرده رو با یک مکتب معنوی یا یک در واقع مرام و سلوک معنوی خاصی خودشون رو معرفی میکنن.
مثلا حالا برای روشن شدن ذهن مخاطبان عرض میکنم اینکه اینها گاهی در عرصه‌های مختلفی ظهور و بروز دارن. مثلا یک انجمنی تشکیل میشه، انجمن ترک اعتیاد به اینترنت. خب خیلی ها جذب میشن، میخوان اعتیاد به اینترنتشون رو در واقع برطرف کنن. ته و بنمایه این در واقع یک معنویت نوپدید هست و اون راهنمایی هایی که میشه راهنمایی هایی هست در زمینه معنویت و در زمینه گاهی ارتباط با خدا، حالا اون خدایی که معرفی میکنن، نه لزوما به معنای اون خدایی که ما میشناسیم. یا مثلا گروه های در واقع انجمن های ورزشی گاهی تشکیل میشه. این انجمن های ورزشی باز درونش در واقع گام هایی رو برای پیش رفتن به سمت و سوی از معنویت ارائه میدن و چیزهای مختلفی که همگی گاهی مثلا حتی این انجمن های هرمی، این در واقع گلکویستی های در واقع اقتصادی و اینها میبینیم دوره هم که جمع میشن یک مثلا راهنمودهای معنوی دریافت میکنن. این خیلی عجیبه که در عرصه های مختلف در واقع یک نفوذ عجیبی دارن اینها.
بله همینطوره، و برای جنبه های مختلفی. مثلا شما میبینید که برای جنبه های اقتصادی از مثلا قانون جذب اونجا خیلی برجسته میشه. یا جنبه های هویتیش که امروز مثلا حالا این در غرب باز بیشتر قابل مشاهده است. شما میبینید که ما یک هویتی داریم، SBNR ها در واقع مخفف عبارت spiritual but not religious هست. یعنی
بله،
من معنوی ام ولی دیندار نیستم.
بله،
که امروزه در واقع تونستن این معنویت جدید در غرب خودشون رو به عنوان یک هویت جدید معرفی کنن. حتی گاهی شما مثلا میبینید برخی فرم‌های اداری رو که مثلا اون بخشی که در مورد دین هست، حالا مثلا مسلمان، یهودی، مسیحی فلان، این SBNR رو هم اونجا داره. یعنی یک هویت جدید تونستن بر خودشون اونجا تعریف کنن و برخیشون هم در واقع جنبه سازمانی هم دارن. یعنی وقتی ما در سطح اجتماعی در مورد معنویت‌های جدید صحبت می‌کنیم، این سازمان‌ها، تشکیلات در واقع در اینها به روشنی میشه رصد کرد. و خب این نکته جالبیه دیگه.
بله،
یعنی معنویت جدیدی که در واقع یکی از ویژگی‌هاش ساختار گریزی بود، یعنی اینکه در ساختار خاصی قرار نگیرن،
بله.
در عمل شما می‌بینید که خیلی از اینا دوباره
ساختارمند و غالبمند شدن، یه ساختار چون... جدید رو در واقع
بله. پذیرفتن. اگه بخواید یه فعالیت مفید گسترده انجام بدن، چاره‌ای از ساختار داشتن نداره.
حالا اسپین‌آرها یه جورایی به تعبیری عبارت اخرایی از همون تعابیر طریقت و شریعت و تقابل طریقت و شریعت هم میتونن باشن، که ما در واقع طریقت مداریم و شریعت گریز، حالا تعابیری که برخی از عارفان برخی از اونها در طول تاریخ داشتن، میخوام بگم یعنی این میتونه خیلی هم رویکرد جدیدی نباشه، بلکه یک تعریف و بازپرداخت جدیدی به همون بحث طریقت و شریعت باشه، که ما عارف هستیم و نه لزوماً مثلا فقه مدار، عرفان مدار هستیم و نه احکام مدار مثلا.
با این تفاوت که توی دین فقط، حالا تو نگاه اسلامی بله شریعت برجسته است، ولی خب تو فضای مسیحیت ما شریعت رو انقدر برجسته نداریم.
بله.
اونجا وقتی کسی میگه من معنویم و دیندار نیستم، عمده ترین مسئلهش اینه که من از ذیل اتوریته کلیسا میخوام خارج شم، یعنی میخوام بر اساس دریافت خودم و درک خودم صرفا
دین حاکمیتی رو در واقع میخوام نفی کنم،
دین نهادی رو بعد
دین نهادی
و خودم شخصا در واقع ببینم که به چه چیزی علاقه دارم.
بله.
سطح دومی که میشه اینو بررسی کرد در واقع سطح، یعنی یک واحد کوچکتری است تحت عنوان خانواده، که اونجاها هم باز معنویت های جدید خیلی حضور دارند.
بله.
روزه
که ما انشالله این وعده رو میدیم به شنوندگان عزیز که این بحث رو در خانواده و آسیب‌های اون در خانواده رو به طور مجزا در برنامه این مورد بررسی قرار بدیم.
بله انشاءالله. ولی در حد اشاره خدمت بینندگان عرض خدمت مخاطبان عرض کنم، در واقع ما شاهد این هستیم که توی روابط خانوادگی این معنویت‌ها ورود پیدا می‌کنن، جنبه‌های مشاوره در واقع به خودشون می‌گیرن و در اینجا هم در واقع خیلی در این سطح هم نقش بازی می‌کنن. و یک سطح پایانی که به نظرم خیلی مهمه ما بهش بپردازیم، اونم سطح فردیست، یعنی افراد در معنویت‌های جدید بسیار دچار تحول و دگرگونی میشن.
بله.
شما میبینید که مبانی فکری اینها اساساً دچار تغییر میشه، یعنی مثلا هستی شناسی فرد دچار دگرگونی میشه. اون فردی که مثلا پیش از این چه تصوری از عالم داشت، بعد از این معنویت های جدید چه تصوری داره، یا نگاهش اساسا به انسان دگرگون میشه، قابلیت های انسان، زندگی انسان، زندگی دنیوی، زندگی اخروی، کمال انسان، این که انسان چه کمال انسان در چه چیزی است، اینا دچار دگرگونی میشه. و مسئله ارزش شناسی، یعنی چه چیزی ارزشه، انسان مثلا آیا به سبک الف زندگی کنه خوبه یا به سبک ب زندگی کنه خوبه. معنویت های جدید اینجا هم حضور پیدا میکنن و یک چرخش جدی در مبانی ارزش شناختی ما هم حتی در سطح فردی ایجاد میکنن. و
بله.
این مبانی فکری وقتی در واقع دگرگون میشه، ما شاهد این هستیم که خودشو در جاهای مختلفی نشون میده. مثلا شما میبینید که سبک زندگی های جدید ما داریم الان، یعنی افرادی هستن که خیلی، حالا به تعبیر برخی از عرفای یا شعرهای قدیمی، دم غنیمت شمار هستن. یعنی خیلی این عبارت رو شما زیاد شنیدید که بله. live the moment، همین لحظه رو غنیمت شمار، همین لحظه رو زندگی کن.
بله.
یا سبک های زندگی که مثلا متأثر هستن، مثلا شما میبینید امروز در جامعه ما گیاهخواری یک امری که هرچه بیشتر رو به رشده، اینا بی تأثیر نیستن، یعنی بله. نوع دغدغه های ما، نوع ارزش ها و اولویت های ما، اینها در واقع چیزهایی است که در یک لایه پایین تر از دگرگونی در مبانی فکری ما حاصل میشه، جایی که ما حضور معنویت های جدید رو پررنگ میبینیم در واقع.
بسیار خوب، تشکر میکنم از شما جناب آقای دکتر سهرابی فر، در خدمت شما باشیم. جناب آقای دکتر علیزاده، در بخش قبل یا به تعبیری برنامه قبل فرمودید که این ماهیت عرفان‌های نوپدید یک پروسه فرآیندی فرهنگی است که البته در ادامه ترویج و توسعه اون یک پروژه برنامه‌ریزی شده توسط استعمار و نظام سرمایه‌داری غرب هست. اگرچه که حالا در فرمایشات جناب آقای دکتر سهرابی فر هم اشاره‌ای به این مطلب بود، ولی بعد نیست حالا به طور دقیق‌تر ورود به این بحث پیدا کنیم، به خصوص که برخی از مؤلفه‌های معنویات های نوپدید رو ما میبینیم در نظام سرمایه‌داری غرب بسیار مهم هست این مؤلفه ها، و پیرو همون صحبتی هم که داشتیم که به هر حال اون خلأ معنویت باعث شد که نظام سرمایه‌داری غرب به فکر چاره بیفته و یک معنویتی رو سعی کنه جایگزین معنویت‌های ادیان آسمانی بکنه که مشکل ساز و چالش ساز برای نظام سرمایه‌داری نباشه. لذا به هر حال رفت به سراغ معنویت‌های نوپدید و از مؤلفه‌های خاصی که حالا تونست در اینها گاهی در واقع تزریق کنه و گاهی هم در خود اینها بود و تونست اونها رو بولد کنه، مثل مثلا بحث فردگرایی و بحث معنویت منهای مدیریت یا تفکیک مدیریت معنوی و مدیریت علمی، تفکیک علم و معنویت حالا به تعبیری، از اینها تونست استفاده کنه برای پربارتر کردن این معنویت های نوپدید که خودش این گمان زنی رو بیشتر تایید میکنه. همین نکته ای که بهش اشاره فرمودید خدمتتون هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، در خصوص فرمایش شما و تفکیک دو دیدگاه عمده که نسبت به این جریان‌های نوپدید دینی وجود داره، میشه گفتش که تقریبا ما به دو بخش عمده میتونیم دسته‌بندی کنیم. یک دیدگاه این که پروسه هستش و خواهی نخواهی این فرایند در بشریت وجود داشته که دینی میآمده، افول میکرده، منحرف میشده و دین دیگری میامده و این در حافظه تاریخی بشریت وجود داره.
بله.
عده‌ای به این موضوع قائل هستن که این پس یک فرایند است و یک اتفاقی است که خواهی نخواهی در سیر تاریخ به وقوع میپیونده و بشریت برای اطفاء اون جنبه روحانی خودش در خلقت که داره نیازمند معنویت هست و اگر این معنویت با ادیان گذشته مرتفع نشه و اطفاء نشه، خودش به اصطلاح به صورت فردی و به صورت شخصی شروع میکنه به پرورش و تولید مفاهیم معنوی
و هیچ ربطی هم به نظام سلطه و
استعمار به هیچ وجه
نداره.
بله، این یک دیدگاهیه که وجود داره.
بله.
و برای خودش به اصطلاح طرفدارانی هم داره و شواهد تاریخی هم میارن.
بله.
شواهد تاریخی از ادیان گذشته و حتی از عرفان‌های جدید میارن. در قبل هم اشاره شد با توجه به اینکه افشای فسادها و افشاگری‌هایی که از ادیان انجام شده، چه یهودیت چه مسیحیت، این موارد باعث دلزدگی مردم و پیروانشون شده و
روی کرده اونها
به سمت معنویت‌های دیگه و جدید رفته که حداقل اینها عملکردشون سفیده و هیچ چیزی هنوز ازشون خارج نشد.
قبل از اینکه دیدگاه دوم رو بفرمایید که قاعدتاً پای استعمار و نظام امپریالیسمی سرمایه‌داری غرب رو پیش میکشه، من میخوام بگم تا همون دیدگاه اول هم جای پای این مطلب رو میشود پیدا کرد که حتی در همون ادیانی که آمدند و رفتند و در حافظه تاریخی بشر هم مونده و به صورت مثلا فرایندی به این قضیه نگاه میکنن، در ذیل اونها یا در طول اونها همواره افرادی بودن که حالا قرآن از اونها تحت عنوان مترفین مثلا یاد میکنه، افرادی بودن که یا بگیم نظامهایی بودن که اومدن از اینها یا حمایت کردن یا در مقابل اونها ایستادن. بنابراین اون نگاه اول و دیدگاه اول هم باز دیدگاه دوم رو که به نوعی در واقع روی کرده جنگ نرم رو میخواد بحث کنه نفی نمیکنه.
بله، حالا این فرمایش کاملا ظریف و دقیقی هست که من میخواستم در دیدگاه دوم به اون موضوع اشاره کنم.
بله.
دیدگاه دوم همین فرمایش شما دیدگاه پروژه بودن و برنامه ریزی دار بودن این جریان ها هستش. عمده محصولی که این نظام ها دارن و این به اصطلاح جریان ها برای ما دارن از همگسیختگی بنیان خانواده است. یکی از بزرگترین مواردش که جامعه مخصوصا جامعه ایران رو تحت شعاع قرار میده از بین بردن بنیان خانواده است.
بله.
در عمده مسائلی که برای ما دارن اینه که جامعه از حالت انسجامش خارج بشه. بهترین کار برای خارج کردن جامعه از حالت انسجام و داشتن یک رهبر این هستش که قائل بشیم به ارزش تک تک و هر فرد و به اصطلاح فردگرایی.
بله. وقتی ما اگر اون رهبر معنوی باشه برای حذف کردنش
بهترین راه حل نظام
ترویج کردن.
بله. بهترین راه حل همین موضوعه، به خاطر اینکه مخصوصا در ایران که نظامش یک نظامی هست که بر پایه و بنیانهای مذهبی بنا شده و انقلاب اسلامی داریم، حالا بی مناسبت هم نیست با این
بله
زمان برنامه، بله. که ما میبینیم انقلاب ایران یک انقلابیست در قرنی که دین به کنار رفته، انقلابیست کاملا با معیارهای دینی. لذا این فرقه ها و این جنبش های شبه معنویتی که ایجاد میشه تماما هدفشون اون رشته اصلی و اون شاخه اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران هستش که دین هست،
بله.
و رهبری با توجه به این که این فرقه ها به سمت رهبرشون حرکت میکنن و رهبر رو تقریبا منتهای آمال و آرزوهاشون میدونن، این فضا فضایی است که حداقل میتونه جایگزینی باشه در برهه هایی که نظام سلطه نیاز داره بین این رهبران و رهبر اصلی ایران یک تفرقه ایجاد کنه. یعنی ممکن است در زمانی که نیاز هستش اون رهبرها، اون افراد فرقه های نوپدید دینی در زاویه قرار بگیرن با اعتقادات به اصطلاح بنیان های نظام، نقطه مناسب و مطلوب نظام سلطه هست.
بله. موضوع حالا این در کنار اون معنویت منهای مدیریت و سیاست که قرار بگیره در واقع
دیگه تقریبا میشه گفتش که
جور دیگری راهنمایی.
بله. بله دقیقا میشه گفتش که این دوتا میان دو لبه‌ای هستن که بیان رهبری و به اصطلاح اون رهبری مذهبی که وجود داره رو کمرنگ کنن. در خصوص فضایی که حالا وجود داره ما خیلی این موضوعات رو مثلا میبینیم، موضوعاتی هستش که ادعاشون ادعای غیر سیاسی است، اما وقتی وارد فضای فرقه‌ای میشیم میبینیم که تمام موضع‌گیری های سیاسی هم دارن و به هیچ وجه فضای غیر سیاسی نیستش.
بله.
توی این فضای فردگرایی وقتی که شما به هر فرد اصالت میدید، اصالتی میدید که هر فردی میتواند بر اساس معیارهای شخصی و درونی خودش اقداماتی رو انجام بده، مسلماً دیگه نظام تعریف نمیشه و اون فروکاهش پیدا میکنه به هر فرد. و زمانی که وحدت دیگه وجود نداشته باشه، وحدت کلمه در جامعه وجود نداشته باشه، مسلماً هیچ اراده‌ای برای تحقق یک آرمان به وجود نخواهد آمد، چون هر کسی بله. بالاخره سلیقه خاص خودش رو داره و به سمت مسیر و ایدئال خودش میخواد حرکت کنه، و اگر اونو در جامعه و جمع رو در تناقض با ایدئال خودش ببینه با اون حتی ممکنه مبارزه هم داشته باشه.
بله.
از همین لحاظ میشه به اصطلاح کاملا حالا با شواهدی که وجود داره میشه اعلام کرد و با شواهد تاریخی و شواهد که میدانی که از این فرقه ها به دست اومده میشه به این نتیجه رسید که اسمن اصالت به فرد و فردگراییه. وقتی وارد اون فرقه ها میشیم میبینیم خود عناصری که به اصطلاح اعضای یک فرقه محسوب میشن سرسپردگی دارن به رهبر فرقهشون،
بله.
و باز هم اصالت رو به یک فرد دیگری قائل میشن، از خودشون سلب میکنن و رهبر رو یک فرد دیگری میدونن و به حرفهای اون گوش میکنن. یعنی حتی این بحث این که میگن فردگرایی، فردگرایی بارقه ایست که اینها روش تأکید میکنن تا فرد رو از باورهای دینی جامعهش جدا کنن.
بعد از اینکه جدا کردن فردگرایی هم در واقع کنار گذاشته
میشه، فردگرایی هم دوباره کنار گذاشته میشه و فرد دوباره جایگزین میکنن. یعنی این فردگرایی که تأکید میشه در حتی در این تفکرات فلسفی ابتدا به ساکن با این هدف هستش که فرد را از باورها و رسوبات قبلی خودش جدا کنه.
بله.
وقتی فرد وارد فرایند رهاسازی و جدا شدن از اعتقادات قبلیش میرسه، آماده پذیرش اعتقادات جدید خواهد بود. اعتقادات جدیدش مسلماً دوباره قائل شدن اصالت به اون فرد نیست، چون اون رهبر اون فرقه نیاز به عضو داره، نیاز به یک پیروی داره که بیاد اون رو به اصطلاح به صورت سیاهی لشکر وارد صحنه ها بکنه. از همین منظر خودش رو میاد دوباره اونجا اصالت میده و خودش رو اصیل معرفی میکنه و این افراد به سمت اون حرکت میکنن. این که حالا فردگرایی در اینها خیلی هستش، فردگرایی در فاز اوله، یعنی ما نمیتونیم بگیم در تمام سیر مراحلی که یک فرد شروع میکنه آشنایی با فرقه تا این که به یه سرسپرده تبدیل بشه، در فاز ابتداییش فقط تأکید به فردگراییه، در نهایت بله. دوباره منجر به پرستش یک فرد خواهد شد.
بسیار خوب، تشکر میکنم از شما جناب آقای دکتر علیزاده. عزیزان شنونده، برنامه شعبده شوم رو تقدیمتون میکنیم. از رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما خواهیم بود. شنوندگان ارجمند و فرهیخته رادیو گفتگو، برنامه شعبده شوم رو میشنوید. در خدمت کارشناسان محترم برنامه جناب آقای دکتر علیزاده، پژوهشگر و نویسنده در حوزه معنویت‌های نوپدید، و همچنین جناب آقای دکتر وحید سهرابی‌فر، مدرس دانشگاه و کارشناس عرفان‌واره‌ها هستیم. جناب آقای دکتر سهرابی‌فر، به برخی از ساحت‌هایی که عرفان‌های نوپدید درش نفوذ کردن، به خصوص عرصه‌های فرهنگی اشاره فرمودید. ساحت‌های دیگری از ساحت‌های اجتماعی هم وجود دارن و حتی اعتقادی که در واقع جامعه رو هدف گرفتن و اینها در واقع روز به روز در این عرصه ها نفوذ بیشتری میکنن، بد نیست که به این عرصه های اجتماعی هم اشاره بفرمایید.
بله، من دوست داشتم که یه نکته ای رو در واقع اینجا اضافه کنم و اون این بود که تصور غالب از در واقع تأثیرپذیری در فضای دینی این هست که مثلا، یعنی روشن‌ترین و بارزترین مصداقش اینه که مثلا یک فردی از یک دینی به یک دین دیگری گرایش پیدا کنه، مثلا فرد مثلا یهودی بشه مسیحی مثلا.
بله،
در حالی که این مشخص‌ترین و بارزترین مصداق هست. ما سطوح مختلفی از این امر رو که حالا در مباحث دین پژوهانه بهش میگن نوکیشی یا کانورژن، سطوح مختلفی رو داریم و در سطوح رقیق‌تر شاهد این هستیم که فرد عنوان دینی خودش رو عوض نمی‌کنه، اما آموزه هایی رو از مجموعه های جاهای دیگه میگیره و این رو وارد مجموعه خودش میکنه، یا داشته های خودش رو باز تفسیر میکنه به نحوی که با مجموعه های دیگه همخوانی داشته باشه.
بله،
حالا این مطلبی که از گام یه نکته کوتاهه ولی میشه خیلی روش بیشتر تأمل کرد، اونم این که در واقع مثلا نگاه این جهانی، یعنی سنگینیه این که ما بایستی برای این جهان زندگی کنیم و در این جهان موفق باشیم، به عنوان یک ملاک برای بله. تعیین در واقع پذیرش یا رد مثلا باورها. خب این یک نگاهیه که البته خب دین اسلام ما معتقدیم که یک دین معتدلی است، به این معنا که هم به دنیا بها میده و هم به آخرت ما
بله.
هم به زندگی مادی ما و هم به زندگی معنوی ما. ولی اگر ما شاهد این هستیم که کفه زندگی دنیوی و مادی داره سنگین میشه، حتی آموزه های اسلامی داره به نحوی باز تفسیر میشه که این سنگینی رو بتونه تأمین کنه، در واقع ما در یک لایه هایی داریم از جای دیگه متأثر میشیم. این در واقع یک اشاره داشت به اون مطلبی که پیشتر عرض کردم که گاهی هویت اینها یک هویت سیال خیلی مشخص و ملموس نیست، در حد گرایش های ماست، در حد این هست که ما گاهی به صورت ناخودآگاه به چه سمتی حرکت میکنیم.
بسیار عالی، تشکر میکنم از شما جناب آقای دکتر سهرابی‌فر. جناب آقای دکتر علیزاده، خدمت شما باشیم و برخی دیگر از مؤلفه هایی که در عرفان‌های نوپدید وجود داره که میشه از این مؤلفه ها به اهداف اغراض سیاسی پشت پرده عرفان‌های نوپدید در واقع پی برد. شاید یک مؤلفه‌ای که خیلی ظهور و بروز روشن‌تری داره و بشه بپردازیم این هست که معمولاً معنویت همراه با تسلیم در مقابل نظم موجود ترویج میشه توسط بسیاری از اون چه که ما تحت عنوان امپریالیسم جهانی یا نظام سرمایه‌داری غرب ازش نام میبریم و معنویتی که مطیع قدرت ها میخواد بکنه انسان رو و توصیه میکنه به این مطیع بودن و ظلم پذیری تسکیه آور به تعبیری یا ظلم پذیری عارفانه اسمش رو بگذاریم، یعنی اینکه شما وقتی ظلم پذیری داشته باشید و ظلم رو بپذیرید، اون روحیه‌ای که در واقع شما ظلم رو میپذیرید باعث میشه که روح شما به نوعی چون داره آزار میبینه تسکیه بشه، رقیق بشه، رقت قلبی در واقع در شما ایجاد میشه و چیزهایی از این قبیل که البته اینها میشود گفت که ریشه هاش در